بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه فرض همه تفسیر تخصصی استاد محترم حاج محمد مروارید، مکان مدرسه علمی‌عالی نبا، تاریخ 22/1/1391.
و روح القدس كلام واحد. در تفسیر المیزان جلد 6 صفحه 70 در زیل همین آیه می فرمایند کلمه الله در نزد نصارا بر هر یک از این سه چیز، یعنی بر پدر، بر پسر و روح القدس اطلاق شده، چون در ابواب مختلف انجیل ها به چشم می خورد فراوان این که اب اله است، ابن اله است، روح القدس اله است. در این حال در انجیل ها می گوید آمده که اله در این که یکیست سه چیز است، در این که یکیست سه چیز. و مثال می زنند به این که برای توجیه نه در انجیل، انجیلیان محسنین انجیل مثال می زنند به این که کسی بگوید زی فرزند امر انسان است، زی فرزند امر انسان است. در اینجا نیز یک چیز سه چیز است، زیرا در این مثال یک بیش از یک حقیقت نیست که اون عبارت هست از همون زی، یک حقیقت هست در واقع. در این حال هم زید است، هم پسر امر است، هم انسان است. بعد علامه از اینجا اشکار می فرماید که غفلت کردن از این که این کثرت که در وصف است اگر حقیقی و واقعی باشد لابد موصوف هم متعدد خواهد بود، کما این که اگر موصوف حقیقتاً واحد باشد قهرن کثرت و تعدد اوصاف چی؟ حقیقی خواهد بود. اگر حقیقتاً یکی باشد قهرن کثرت و تعدد اعتباری باید باشه. محال از یک چیز در این که حقیقتاً سه چیز است حقیقتاً یک چیز باشد، عقل سلیم این را نمیپذیرد. این فرمایش ایشون در المیزان. ادامه میدهم که شگفت اینجاست که بسیاری از مبلغان مسیحی به این حقیقت اعتراف کردن و درباره این عقیده که جزء اولیات دین مسیح است در اناجیل منحرف شده به تعبیر من میگویند این مطلب از مسائل لاینحلی است که سرش را ما نمیفهمیم، از مظاهر پیشینیان بیادگار مونده وگرنه به حسب موازین علمی اینجور در نمیاد. سپس میفرمایم با کمال تعجب از اونها میپرسیم با اعتراف پس چرا دست از اون بر نمیدارید مگر در صحت و بطلان یک مطلب گذشته و آینده دخالت دارد که اگر از طرف و نیازان بیادگار مانده باشد ولو بدون دلیل صحیح و لازم و ارتباط باشد و اگر خلق به نسل جوان آن را گفت نباید پذیر کنید. خب این فرمایش ایشان نسبت به این آیه اول آیه به اصطلاح دوم و سوم، اینجا ما نرفتیم خود آیات رو کاملا تحقیق کنیم، چون مرتب بودم در این که بعد روز یا فردا تحقیق یک تحقیقی داره در مجمع و بیان، چون اون قسمت مجمع رو اگر کسی بفهمه از اون جاهای مشکلی است که مجمع و بیانی که مشتمل بر خیلی جاهای مشکله. یک آقای میگو اگر کسی میتونه پنج صفحه از مجمع رو قشنگ تعبیر بده از اول تا آخر، من یک جایزه بزرگی میشدم. واقعا مجمع و بیان که بسیار مشکله. یکی از مشکلات همین توضیح همین جا که بعدا انشاءالا من در جلسه بعد عرض خواهم کرد. جسته بعدی بعد از همین آیه مبارکه انما المشركون نجس که متشبهین درسی می دادن به آقایی کتاب طهارت و نجاست است، 15 سال تمام این درس و خالشون توی کشید. بعد ما گفتن هنوز ما همینجور توی نجاست هم هستیم، حالا ما هم در این المشركون نجس فعلا در صفا می زنیم. آیه که بعد از این آیه مبارکه است در آیه 31 همین سوره چنین می‌فرماید و قالت الیهود عزیران ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله. آیه 31 همین سوره که انما المشركون نجس اون سوره است. خب این قسمت اول عزیران ابن الله این حرف یهود است. اول یک بحثی بکنیم که عزیر چه کسی بوده. بله و آیا واقعا یهودی ها معتقدند که عزیر ابن الله همچه اعتقادی از کتاب به اصطلاح تورات به دست میاد، یا که ازباب تشریف و تکریم عزیره، یعنی منطقه با یک تشریف و توصیفی که نمیستد از مخلوق رو به اون توصیف متصف کرد نه اینکه معتقد باشند واقعا این پسر خداست، نه از باب احترام میگن این ابن الله ولو نباید همین اطلاق بکنند، این اطلاقی اطلاق شرکونه است ولی و یا فرور یا یک لفظیست که نباید گفت مثل که بگیم فلانی رسول الله هست. خب رسول الله به صورت مطلق اطلاق میشه بر نبی اکرم، ولی گاهگاهی هم اطلاق میشه از باب این که بعد رسول الله در فلان قسمت. اینجا هم عزیرشون خیلی خدمت کرده به یهود که تاریخ گویای این حقیقته، چون بعد از این که تورات به دست بختونت یا بختونتن از بین رفت، شما در جلد 9 تفسیر المیزان صفحه 252 این جریان رو میتونید مطالعه بفرمایید. اونجا اومده بختونت ملک بابل بود، بابل بود نه این بابل مازندران، نه بابل که بابل حاویز بود. بر یهودیان غلبه کرد، رجال یهود را کشت، عده‌ای را اسیر کرد. نزدیک یک قرن این بختونت در بابل حکومت کرد تا وقتی کوروش کبیر بابل را فتح کرد. این عزیر که یک یهودی بود آمد پیش کوروش، از او تقاضا کرد که تورات رو دو مرتبه بنویسیم و عزیر حافظ تورات بود، حفظ داشت تمام تورات را دو مرتبه زیر نظر کوروش تمام تورات رو نوشت، از این جهت خیلی محبوب یهودی ها شد. یهودی ها بعد از نوشتن تورات به او لقب ابن الله دادن، لقب ابن الله دادن. 457 قبل از میلاد حضرت مسیح بود این جریان. پس احتمال میره این لقب مرغوزه این تشریفاتی بوده نه لقب به معنای حقیقی باشه. در دست دیگری از آیات این زمان یه لحظه ما تورا بله بله مسیح اونا میگن اونجور، اونا میگن اونجور. حالا اونا که میگن اونجور، اونجور گفتنش اون تشریفاتیه.
این مقابله
که تو مقابله میگه در واقع حدود واقعا اینو میگن، منتها این واقعیتش اینه که همچی نبوده که اینا بخوان بگن این پسر خدا. یعنی اون تصدیقی که اون شرکی که در بین مسیحی ها یهودی هایی که بدتر مسیحی ها هستن در خیلی اصطفا، ولی این جهت رو قائل نیستن که بخواهم بگویم مثلا قوزه واقعا پسر خدا بوده، خدا تولد یافته از اون پسری. نه دیگه البته این اطلاق خیلی غلطه، پسر بودن نه یل و نه یولد، نه لفظش رو باید بگیم نه معناش رو باید اعتبار داشته باشیم. نه اینجا دون قالو چنین قالو چنان، اون قالو چنین و قالو چنان ممکنه یکی قالوی به صورت قولی بوده، یکی قالوی به صورت اعتقادی بوده، بسازم های منافات نداره. در آیه دیگری هم همین المسیح و ابن مریم هست، در سوره مائده آیه 17 لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسیح. بلکه این آیه دیگر، این دسته دیگر که داره رسما مسیح الله هو المسیح ابن مریم، الله هو المسیح ابن مریم. یک مرتبه میگن مسیح ابن خدا، یک مرتبه میگن یک سرمان خدا، یک مرتبه میگن رزمن خود خدا. یه همون تصویصی بود که علامه طباطبایی توضیح دادن که هر کدام در عین اینکه ثالث و ثلاثه هستن، در عین حال هر کدام هم اله هستن. این آیه هم باز همینو داره میگه، چون دیگری از قائل غیر از تصویص نداره. این آیه در سوره مائده آیه 117. در ضمن این آیه اهل کتاب یا عبارت دیگر بله کافر کتابی مشرک قرار داده شده طبق این آیه. چرا؟ چون بعدش داره انهو من یشرک بالله. ظاهر آیه اینه که این شد شرک دیگه، و در آیات قرآن معمولا بعد از نقل اعتقاد اهل کتاب یا گفتار اونها خداوند به رد آنها هم نیز میپردازد. این مسلمه که خدا نقل کنه و بعد بگذاره بره، نه ببینیم دنبالش داره اقبدوخ و قال المسیح یا بنی اسرائیل اقبدو الله، در باری نه نگوییم که من خدا هستم، خدای واقعی رو پرستید، ربی و رب بکن. انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه. خب حالا سؤال اینه که این که الله و المسیح آیا همه نصارا میگن یا مال یک طایفه از طوائف اونهاست؟ که اگر بگیم مال یک طایفه نمیتونیم در بس بگیم مثلا مشرکن نصارا. این محمد بحثمان اینه که آیا اینا مشرک هستن یا نه. بگید بعضشون همیشه میگن جز عقاید رسمی همبانیشون نیست، در مجمع البیان می فرماید مال طایفه یعقوبیه است. این طایفه از نصارا عقیده دارند بر این که سار ناسوت لاهوتا و لاهوت ناسوتا خدا می شود مسیح، مسیح می شود خدا. در تفسیر علمیزان هم در ضمن همین آیه که آیه 17 سوره مائده همین فرمایش را می فرماید، ولی در ضمن آیه 71 شاید اینو به صورت نقل گفتن، ولی در آیاتی بعد می فرماید ظاهر این است که قائل به این کلمه جمیع نصارا هستند، نه خصوص قائلین به انقلاب که سار ناسود لاهوت ها و لاهوت ناسود ها. رسیدیم به یک دسته دیگر، اتخذو بعد در سوره توبه آیه 31 و 32 ببخشید سوره مائده آیه 116 دقت کنید الان تمام میشه بحث ما. اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله قالوا قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. من قضيت من رجلك بحث سلام تمام در باره این آیه این سوال مطرحه که آیا در بین نصارا افرادی هستن که حضرت مریم رو اله بدونن؟ چون این آیه داره میگه که انت قلت للناس اتخذونی و امی، یعنی مادر مریم هم الهه. اینی که خدا داره نقل میکنه که نصارا میگن مریم اله هست، آیا در بین نصارا هستن افرادی؟ اینجا آلوسی در کتاب روح المعانی چنین میگوید ان ابا جعفر الامامی حقا ان بعض نصارا انه کان فیما نزار در یا دوران گذشته قوم یقال لهم المریمیه، بهشون میگن المریمیه، یعتقدون انها اله هست. یک جمعی بودن نه همشون باز، ما همون اینه که اصلا همشون این چنینن که بشن مشرک یا نه، مثل فرض کنید در بین مسلمان ها یک جمعی هستن، یک عوالی ممکنه داشته باشن بقیه نداشته باشن. اینا هم ایشان میترموند که آدمی در آرودی و در تفسیر چیز هم نه برموندن در تفسیر همیزان که این جمع فیران نیستن، جمعی بودن که قائل به قدوسیت در حضرت مریم بودن. بله، یه قول دیگری هست در باری از نگه وردت خواه نکردی تمام نکردی چون این دنباله همه که اینا باز از باب تشریفات میگن در تحقق این مفهوم اون شفایت میکنه که برخوردشون با حضرت مریم یک جوری بوده که گویا با خداوند برخورد، مثل اینکه او رو درم عبادت میکنن. مثلا در آیه قرآن هست اتخذ اله و هوا، اتخذ اله و هوا واقعا یعنی قائلن که به هوا خدا شده؟ نه، اتخذ اله و هوا یعنی در مقام اطاعت میشه. آیا بنابراین در بین نصارا هم رفت بوده خلفا ان خلف که اینها عبادت می کردن حضرت مریم را عبادت میکردن، نمیگفتن خدایه ولی عبادت میکردن، مثلا میگیم نه تنها رکار، حتی در تفسیر المنار میگه که عبادت مریم در کنائس شرقیه و غربیه، حالا در روم بوده یا کجا بوده، خیلی رایج و دائر بوده و مورد اتفاق نصارا بوده. فعلا که این مقدار بسه و مطلب هنوز ناقصه. بسم الله ما قال محمد و محمد
Gracias.